محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، حول الله أقبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معبودم، کیست که بر آستانت آمده و خواهد که مهمانت باشد و تو از او پذیرایی نکرده باشی؟ و کیست که مرکب حاجت را با امید به سخاوتت به درگاهت خوابانده باشد و تو احسانش ننموده باشی. آیا خوشایند است که از درگاهت با محرومیت بازگردم، در حالی که جز تو سروری که به احسان متصف باشد نشناسم؟
محمد همیری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام احدیث میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
شب از خونت بخواهی بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش بید.
سلام عليك حين تقرأ وتبين.
سلام بر تو هنگامی که مواریث انبیا را می‌خوانی و تفسیر می‌کنی.
از کربلا تا کربلا روایتی است از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران، قطره‌ای از دریای مصائب آل الله. در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا، تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیین استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرای اهل بیت در میان هلهله و شادی مردم شام، پس از طی کردن مسیر طولانی دروازه ساعات تا قصر یزید، کم کم به کاخ نزدیک می شد و یزید بیتابانه انتظار ورود اونها رو می کشید. در و دیوار قصر حکومتی رو با پرده های رنگارنگ آذین بسته بودند و یزید در حالی بر تخت تکیه زده بود که 400 نفر از شخصیت‌های معروف قریش، سفرای کشورهای دور و نزدیک، سران لشکری و کشوری و بزرگان قبائل اطراف او ایستاده بودند و او به عادت همیشه جام‌های شراب رو پی در پی سر می‌کشید و در میان بانگ نوشانوش اطرافیان با بوزینه محبوبش ابو قیس بازی می کرد و تهمانده جام شراب رو به دهان او می ریخت. ابو قیس بوزینه ای بود که همیشه یزید او رو در کنار خودش می نشاند و از سر سبک مغزی و جنون در کارها با او مشورت می کرد. همیشه به اطرافیان می گفت شما ابو قیس رو یک بوزینه نبینید، او یکی از علمای بنی اسرائیله که بر اثر معصیتی که مرتکب شده خداوند او رو مسخ کرده و به این شکل درآورده. ابو قیس خادم مخصوصی داشت که به دستور یزید به امور او رسیدگی می کرد و لباسهای گران قیمت بر تن او می پوشاند. این بوزینه همیشه در کنار یزید بر روی تشکچهی مخصوص می نشست و در دیدارهایی که یزید با سران حکومتی داشت شرکت میکرد. مورخان حتی رنگ لباسهای ابو قیس رو ثبت و ضبط کردند. مسعودی نوشته معمولاً عبایی از دیبا بر تن ابو قیس می پوشاندند که سرخ رنگ بود و خطوط زرد راه راه داشت و عمامه ای از دیبای سرخ بر سرش می گذاشتند. در سفری که یزید به حج رفت ابو قیس رو هم با خودش برده بود و با این کار خود رو مضحکه خاص و عام کرده بود. در راه بازگشت از حج وقتی به یمن رسید همه بزرگان قبائل به دیدن او آمدند به جز یکی از بزرگان تنوخ. وقتی به او گفتند تو چرا به دیدن یزید نمی روی، این اشعار رو سرود و گفت: یزید صدیق القرد مل جوارنا، فحن الى ارض القرود یزید فتبا لمن امسا علینا خلیفتن صحابته الادنون منه قرود. یعنی معاشرت با انسانها به کار یزید نمی آید و او با نشست و برخاست با بوزینگان دل خوش است و دوست اونهاست. وای بر آن کس که کسی را بر ما خلیفه کرده که اصحاب این خلیفه مشتی بوزینه اند. یزید این بوزینه رو بر روی ماده خری می نشاند و در مسابقات اسب دوانی شرکت می داد و در میدان مسابقه خود در جایگاه مخصوص می نشست و به تشویق ابو قیس می پرداخت. اشعاری که یزید برای این بوزینه سروده در کتاب‌های تاریخ ثبت و ضبط شده. روزی در یکی از همین مسابقات ابو قیس از پشت ماده خر بر زمین افتاد و تلف شد. یزید به قدری در مرگ او اندوهگین شد که اعلام عزای عمومی کرد. نوشتند 70,000 نفر در تشییع جنازه ابو قیس شرکت کردند. یزید در مرگ ابو قیس اشعار مرثیه‌ای سروده که در منابع تاریخی ثبت شد. گاری او چنین آدمی بود. مورخان نوشتند یزید متجاهر به فسق و فجور بود و در اشتغال به گناه حد و مرزی نمی‌شناخت. همیشه سیاه مست بود و هیچگاه او رو در حال طبیعی ندیدن. عبدالله ابن حنظله که با گروهی از مدینه برای دیدن یزید به شام رفته بودند در توصیف یزید گفت: والله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجارت من السما. به خدا قسم ما وقتی بر یزید وارد شدیم صحنه‌هایی دیدیم که با خود گفتیم الان است که غضب الهی ما را فرا بگیرد و از آسمان سنگ بارانمان کنند. انه رجل ينكح الامهات والبنات والاخوات و يشرب الخمر و يدع الصلاه. او موجودی است که شراب می‌خورد و نماز نمی‌خواند و با مادر و خواهر و دختر خود هم بستر می‌شود. والله لو لم يكن معي احد من الناس لابليت لله فيه بلاء حسنا. به خدا قسم حتی اگر یک نفر از مردم هم مرا یاری نکند من با او به جنگ برمی‌خیزم. باری چنین کسی خون پاک فرزند پیامبر را بر زمین ریخت و جنایت هولناک کربلا را رقم زد و حالا در قصر حکومتی نشسته و منتظر سر بریده ابا عبدالله علیه السلام و زنان و کودکان اسیر اهل بیت.
ایستگاه مترو که رسیدم روی پله‌ها ماسکمو درآوردم که بزنم. آخه من هنوز به خاطر کرونا تو شلوغی‌های مثل مترو و اتوبوس ماسک می‌زنم معمولا. چند تا دختر جوان از کنارم رد می‌شدن که شروع کردن به خندیدن. یکیشون گفت کرونا که تموم شده شما هنوز ماسک می‌زنی؟ اون یکی گفت کرونا اصلا کرونا بود مگه؟ از فرصت استفاده کردم گفتم یه گپی باهاشون بزنم. شروع کردیم به صحبت کردن. از کرونا گفتیم رسیدیم به دانش هسته‌ای. پرسیدم از دانش هسته‌ای و کارکردش تو دوران کرونا چیزی میدونید شما؟ گفتن نه. کاملا واضح بود البته که چیزی ندونن، اینا که خود کرونا رو هم جدی نگرفته بودن، از دانش هسته‌ای چطور باید چیزی میدونستن؟ یکیشون گفت اگه چیزی میدونی به همون بگو، همیشه برام سوال بوده این انرژی و دانش هسته‌ای که همیشه بحثش هست کجاها به درد میخوره. از کنجکاویش خوشم اومد، بهش گفتم بیا تا اومدن قطار یکم با هم صحبت کنیم. براش تعریف کردم که سازمان انرژی اتمی با استفاده از دانش هسته‌ای به درمان بیماران کرونا کمک کرده، تجهیزات پزشکی رو ضد عفونی کرده که از ابتلا به کرونا توی بیمارستانا جلوگیری بشه. بهش گفتم با استفاده از روش پرتودهی گاما یا پرتودهی الکترون تجهیزات پزشکی مثل ماسک و گان ضد عفونی شدن. ازشون پرسیدم شما تو این دوره اصلا مریض شدی؟ یکیشون گفت من مریض شدم ولی چون کرونا رو باور نداشتم گفتم آنفولانزاست. بهش گفتم ببین همین یه نکته که ما هنوز باورش هم نکردیم شده سوژه تحقیق محققان هسته‌ای. اومدن یه دستگاهی رو تولید کردن که ترکیبی از هوا و اکسیژن قابل کنترل رو با یه جریان به ریه بیمارای کرونایی پمپ می‌کنه و اینجوری بافت آسیب دیده رو ترمیم می‌کنه. وقتی داشتیم با هم حرف می‌زدیم دو سه تا قطار اومد و رفت و انقدر سرگرم صحبت بودیم که اصلا متوجه نشدیم، ولی قطار بعدی رو از دست ندادیم و سوار شدیم. دخترها تشکر کردن و گفتن کاش بیشتر از دانش هسته‌ای برامون گفته بودن که ما هم بیشتر میدونستیم. این دانشی که ازش حرف میزنی خود خود زندگیه.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن؟ خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل که در جای جای این سرای مهربان وطن ایران در حال شنیدن شبکه رادیوی فرهنگ به ویژه برنامه انتخابی خودتون سینما فرهنگ هستید. بار دیگه این افتخار رو دارم که دعوتتون بکنم تا بر بلندای امواج این شبکه رادیویی سفری داشته باشیم به بخشی از این سرای پرمهر وطنمون ایران. پیش از این درباره مجموعه مستند مرزداران با شما نازنینان صحبت کرده بودم. بخشی دیگر از این مستند، مستند مرزداران به تهیه کنندگی و کارگردانی و روایت سجاد بلوکات دوستان عزیز، قسمت بندر لنگه به حضور پای سفره ساده یکی از همین مردمان بندرنشین در بندر لنگه باز می‌گردد. او که خیلی عادی در حال گذار از کنار خانواده که سفره بسیار ساده‌ای برای نهار خودشون پهن کرده بودن میگذره، با تعارف گرم اونها مواجه میشه و با توجه به این نکته که او تأکید میکنه آقا در این شرایط اصلا من نباید مزاحم شما بشم، همین که شما نهار خودتون رو بخورید به زندگی خودتون برسید، دیگه فصل مهمان نوازی که رسم و سنتی دیراشنا برای فراز و فرود تاریخ این سرزمینه، به ویژه مردمان خونگرم دوست داشتنی و مهمان نواز جنوب کشورمون رو میخواد ازش در بگذره، اما با تعارف بزرگ اون خانواده پای سفره می نشینه و پای سفره نشستن همانا و آشنا شدن با یکی از سنت‌ها و غذاهای مردمان جنوب، یعنی ماهی شوریده یک طرف، با فرایند تهیه این ماهی که صید می شود، یک ماه در نمک خوابانده می شود، سپس از نمک درآورده می شود، شستشو داده می شود با آب لیمو و سبزی‌ها و آنچه که برآمده از فصل روایت قوت و غذای مردمان جنوب در قالب ادویه هست آشنا می شود و تا آخرین لقمه بشقابی که برای او کشیدند رو با میل، با عشق نوشجان میکنه و این گفتگوی گرم گرم و گرمتر ادامه پیدا میکنه. این نشان میده که مردمان این سرزمین حتی اگر فقط دانه برنجی، لقمه نانی برایشان مانده باشه، فارغ از اینکه او مهمان است، آشناست، فامیل است، از شهر دیگر آمده است، مهم اینه که سیر از پای سفره مردم ایرانی که مهمان نوازی سنت دیر آشنا بر فرهنگ هزارهای تمدنی اونهاست بلند شه. و این شاید سجاد بلوکات رو در قالب جمله‌های پایانی که با اون خانواده که پرمهر بدون که اصلا قراری باشه در این مستند حضوری داشته باشند با بغض مشایعت میکنه و تمام قد جلوی اونها خم میشه و ازشون تشکر میکنه، شاید ما ایرانیان یا هر مخاطبی مستندی رو بر مدار افتخار غرور قرار میده. و در نهایت فصل پایانی این مستند دوستان عزیز به جایی میرسه که شاید هر یک از ما، تأکید میکنم هر یک از ما، آرزوی حضور در این نقطه رو داشته باشیم. همه ما با صنعت کشتی سازی و به ویژه لنج سازی که یکی از صنعت‌های کهن مردمان ایرانی است، با تاریخی بیش از 1000 سال، یعنی بیش از 10 قرن به شکل مکتوب ثبت شده است که کشتی‌ها و قایق‌ها و لنج‌های ایرانی در آب‌های نیلگون خلیج همیشگی فارس تا شمال آفریقا، جنوب اروپا و تا نقاط دور دست این جهان اسیری رو درنوردیدند و حال سجاد بلوکات با یکی از همین لنج سازان و کشتی سازان همراه میشه. اما اعداد و ارقامی که او میگویند با آنچه که ما در قالب ابتدایی مستند میشنویم ما رو به حیرت وامی داره. دوستان عزیز، ساخت هر لنج در این ایام که با شما دارم صحبت میکنم بین 60 تا 70 میلیارد تومان هزینه داره، از صنایع چوب، موتورها، سوخت و هر آنچه که در نهایت یک لنج رو به آب میاندازه. و حال شما رو دعوت میکنم به همون صحبت‌های ابتدایی ناخدا رضا یا اون جاشوی جوان که میگه تفاوتی نمیکنه که چه امروز و چه فردا لنج من توسط دشمنان مورد اصابت قرار بگیره و غرق بشه. یعنی 60 تا 70 میلیارد تومان او به آب‌های نیلگون خلیج همیشگی فارس برود. او این داراییش رو فدای تک تک ملت، هموطنان و هممیهنانی میکنه که برای سلامت اونها مشغول فعالیت هستند.
دلش گرفته بود، همه سعیش رو میکرد که موتور لنج رو از آب بکشه بیرون، جرثقیل میخواست. با اینکه در سخت ترین روزهای خودشون بودن، دل دریایی کار خودشو کرد. مگه میشه مهمان بیاد و مردم لنگه اونو گشنه بدرقه کنن؟
آقا ما شرمنده شما خودتون شرایطتون
خوب نیستش. خودمون ایرانی ها برای اجتزال همیره دست جلمون باز.
بله بله معلومه که دست و بلتون بازه،
همین که از ما هم میخوریم
از دل دریایی این رفقا، همین بس که تو این شرایط هم که بالاخره خودشون درگیر کاراشون هستن ما رو دعوت کردن به
اون بچه ها دوستا بگو بیا این جلو بیا این نهار بخوریم دیگه.
نه فقط یه لقمه میخوریم که برسیم به مقصد بعدی. این چیه؟
این موی شوره.
خب به چه سبکی درست شده؟
این سر و تش اینا میزنن سوستشو میدن
میخواب برنش تو نمک.
خب بعد از یه مدت دیگه میارنش بیرون با آب لیمو
یه یک ماهی میدارنش تو نمک. اوه چه فرایندی داره.
بعد از یه یک ماهی میذارن تو نمک،
بعد میارن بیرون تمیزش میکنن، آب لیمو هم میذارن، خورش هم باش درست میکنن، اینطوری هم میشه. ترش و شوره.
آره بچسبه یا نه؟
حتما کنار شما به ما میچسبه، چرا نچسبه؟ ما اگه بتونیم این با هم بودن رو حفظ بکنیم آقا، حتما پیروز میشیم.
ما همیشه با همیم، ما ایرانی ها پشت هم خالی نمی کنیم.
در بری.
ما
همیشه با هم.
ما کوچیک شما
تا آخرش هم با هم.
این مرد اینا دست ماه. میذارم که یه اجنبی بیاد اینجا پا بذاره.
الهی فدات بشم. قربونت برم.
بیان نمیان تو خونه ما هم حمله میکنن.
پای اجنبی الهی بشکن اگه بخواد همچین کاری بکنه.
واقعا ان شاء الله.
نمیتونه بیاد.
اسم برنامه ما هم مرزدارانه. خیلی قشنگ شده شو نظرم. مخلصیم. سلامت باشید.
میذارم که یه بیگانه بیاد اینجا تو خاک ما بشینه و جولون بده و بره و بیاد.
معلومه نمیذارید.
این مرد ما اصلا کلا شما اصلا از استان بوشهر بگیر تا بره برسه جاز کو نمیدونم چابهار و اینجوری این مرد کلا دست مردمه.
بله حتما همینه.
هر کدومش باید تمت بکنن. یک دشمنی که بخواد این رو خطایی بکنه با سری برنشن جلویش بگیرن.
الهی فدات شم.
کجا هست اینجا؟
الهی دورت بگردن.
چون افتم که با دست سر باغ با پیر گرفته.
جذابترین جای بندر لنگه برای من لنج سازی اونجا بود. چقدر همیشه دوست داشتم ساخت یه کشتی رو از نزدیک ببینم.
اینجا برام خیلی جالبه، یعنی نوع کشتی ها و سبک درست کردنشون. این کشتی چوبیه درسته؟
این چوبی آره. این بهش میگم مدل بوم.
بوم
هندیه.
آه هندیه، یعنی هر کدومش
هنده.
هر کدومش یه مدلی داره.
آره سینش نگاه بکن، فرشو عقب بهش میگن نگاه بکن چی جوریه، بهش میگن بوم.
بعد این مثلا داره دوباره تعمیر میشه؟
آره این تعمیر داره میشه.
چقدر طول میکشه؟
الان 3-4 ساله که رو تعمیر الان دارن، یواش یواش دارن تعمیرش میکنن.
چوبش هم چوب خاصیه؟
آره چوب بیشتر مال آفریقان و هند.
آها از آفریقا میاد.
تختهاش تختهای بیرون شاه آفریقایی بالوه و شاه برمه، مال کشور برمه.
ناخود انشالله یه روزی ما دوباره بیایم اینجا کشتی شما تو دریا باشه.
خدا انشالله
رزق و روزی برقرار و تو همین شرایط. ناخدا که بزرگ ماست، ما آدمهایی رفتیم که یادتونه دیگه باهاشون غذا خوردیم لنجشون سوخته بودش. آره ما رو آوردن سر سفره غذاشون و چقدر میهم پرستانه صحبت میکردن. ناخدا
یعنی اصلا یه مردمش معروف هم به خونگرم هم دیگه پایی نداشته باشم مثلا غریبه یا خودی هیچ فرق نمیده.
اصلا چیز عجیبی بودش. این میگودش که اگر یه کشور متخاصم بیادش تو همین شرط که ذره زده بودن بله. بهش بله. یعنی شاید اون دنش به قول شما 60 میلیارد 70 بله. میلیارد پولش بود. میگو ما پاشو میشکنیم.
بله
خیلی برام عجیبه.
ما دیگه مرزیم دیگه، باید دفاع بکنیم.
شما بزرگ ما هستی. من یه سلام گرمی از طرف کل مردم ایران به شما بکنم و خدا قوت بگم بهتون. انشالله که خودتون سالم باشید، مالتون سالم باشه و ما دوباره یه دور دیگه تو شرایط عادی بزنیم بیایم پیش شما. تمام بگم که ناخدا یادت تو شرایط جنگی پاکار بودی، بچه‌ها پاکار بودن داشتن کشتی‌ها رو درست می‌کردن.
کار انشالله دوباره خوب میشه همه چیز. خدا توکل بر خدا. حالا دیگه شرایط جوری شد که دیگه جنگ شد اشکال نداره، ما کارمونو میکنیم.
از یادداشت میکنم در این دریای طوفانی مردم لنگه شبیه این استادکارهای لنجسازی هستن. حواسشون به هر زخم و صدمه‌ای که ایران میبینه هست. اونا این کشتی رو سالم به مقصد میرسونن.
این روایت روایتی خیلی متفاوت در قالب تولید یک مستند، مستندی که با مرزداران این سرزمین همراه است با من و شما سخن میگه و سجاد بلوکات ثابت میکنه که ایران و ایرانی در هر کجا، تأکید میکنم شمال، جنوب، شرق و غرب این سرزمین، در هر نقطه که مرزی اگر لازم باشه لباس همشهری بودن رو از تن در میاره و لباس مرزداری میپوشه تا صلابت و حریت و اقتدار مرزهای این سرزمین همواره بر مدار قرار باشه و دشمنان و استکبارگران و مستعمرانی که چشم تعدی به این سرزمین دارن در نهایت مقصدشون به سمت تباهی و پوچی باشه. دعوت میکنم با یک جستجوی ساده در فضای مجازی با ناب مستند مرزداران بخش بندر لنگه با این روایت متفاوت سجاد بلوکات همراه بشید. پس گوش و چشم خودشون در قالب روایت این اثر داشته باشید و لذتی وافر از زیستن در این سرزمین به نام ایران و ایرانی ببرید. و عرض پایانی من سلامت و صلوات تک تک شما نازنینان هموطن در جای جای سرای پرمهر وطن ایران، اقتدار پیروزی و حریت سرزمینمون ایرانه. تا فرصت شنیدار بعد، یا علی و خدا نگهدار.